قربت رفته دزدی میکنه. تا افتاده حدیث داره از امام صادق علیه السلام، طرف داشت دزدی میکرد، انفاق میکرد، بعد هم گفت من را ثواب در آوردن ولدم، چهار تا چیز دزدیدم، چهار ضرب در یک، چهار تا گناه کردم،
حساب کتابی کردم،
آره. بله. و چهار تا ثواب کردم، چهار ضرب در ده، چهل تا ثواب کردم، این حسنات یوسف بن سیاد، چهار تا از اون ثواب ها میاد، این چهار تا گناه رو خنثی میکنه، 36 تا امروز من درآمد ثوابم داشتم.
یا بدتر از اون توی کربلا که با نیت قربت الی الله اومدن حضرت سید الشهدا رو شهید کردن،
بعضیاشون بعضیاشون همینطوره. پس باید اون ذات کارم خوب باشه.
درست.
در مورد این سوال، خب اگه نیت برای خدا باشه، این که نمیشه انسان اولش نیت قصد قربت داشته باشه بعد بگه وسطش که ندی، من تا حالا قصد قربت داشتم، نیت من این بود که این خیرات به اون مرده برسه برای خدا، الان دیگه نه، قصد این که عوض نمیشه، اون که قصد کرده تمامه، نیتش قربت الله بوده و چه دوام داشته باشه، این سالهات باقیات باشه دوام داره، چه باقیات هم نباشه نیت تمومه دیگه.
درست.
پس از لحاظ نیت که خب باید این نیت باشه قربت الله، اما که این وسطش قطع شد، نه قطع نمیشه، نیت تموم شد رفت. اما نسبت به صالحات چرا؟ بعضی از صالحات باقیات هن، بعضی ها غیر باقیات هن. یا شما مثلا فرض کنید که یه وعده غذا به یه فقیر دادید در راه خیراتون مرده، بنظرین یک وعده غذا شما کار خیر انجام دادید، یه وقت نه، شما سفارش کردید به یک مثلا فرض کن که
مهمون خونه
غذا خوری، شما بهش گفتید که هر روزی به یک فقیر شما از طرف من غذا بده، خب این تا انقدر که باقی سوا اضافه میشه دیگه، این با اون یک بار فرق میکنه. یا یعنی که نه، شما مالی رو وقف میکنید که همیشه یه دهه محرم مجلس بگیرن و به کسانی که در اون مجلس شرکت میکنن غذا بدن، خب میشه صالحات باقیات، که میگم باقیات و صالحات این که باید باقی باش. مسجد ساختید، مادامی که توی مسجد مردم نماز میخونن، ثواب اون نمازها به حساب شما هم نوشته میشه. بیمارستان ساختید، پل ساختید، مدرسه ساختید، اینایی که دوام داره، درختی کاشتید، نهر آبی رو به جریان انداختید، کتابی نوشتید، فرزند صالحی تربیت کردید، شاگردی تربیت کردید، اون عمل صالح برای شما هم هست. این صالحات باقیاته، به جنسش فرق میکنه. پس نمیشه گفت همه رو یک نواخت حساب کرد، مادامی که دوام داره ثواب هم دوام داره. اما که قصد کنم دوام داشته باشه، بدون قصد شما نیست که، شما به یه نفر قضا دادی.
خیلی خوب، ممنون و متشکر از شما. عزیزان شنونده، برنامه پرسمان اعتقادی رو از رادیو معارف همراهی میکنید، کنارمون باشید، یه رفت و برگشت کوتاه و یک سوال پیامکی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب در کنار این دو شماره تلفنی که اعلام شد، سامانه پیام کوتاه 30553 رو هم یادداشت بفرمایید و سوالاتتون رو از طریق پیامک هم میتونید برامون ارسال کنید. جناب استاد، من یه سوال پیامکی بخونم از آقای محمد قادری از همدان. گفتند آیا در برزخ شب و روز هست و خورشید و ماه همونجا وجود داره یا نه؟
نه، در برزخ شب و روز به این معنایی که ما داریم وجود نداره، چون شب و روز از گردش زمین دور خودش پیدا میشه. در برزخ که زمین به این معنا و خورشید به این معنا وجود نداره، اما چون از لحاظ احاطه برزخ به دنیا احاطه داره و دنیا محاط در برزخه، اون برزخ احاطه داره، مثل مثلا دنیا و رحم مادر. بچه که در رحم مادر هست، دنیا بهش احاطه داره،
درست،
محیط بر اون بچه هست. وقتی محیطه میتونه از حالات بچه خبر داشته باشه، سونوگرافی میگن، میتونه نگاه کنم بچه الان در چه حالی
وضعیتیه.
اینا از این حس اونها متوجه هستن که الان در دنیا شبه، الان روزه. وقتی که ما میریم زیارت اهل قبور، باید تا غروب دنیا زیارت ادامه بدیم، غروب که شد دیگه خداحافظی کنیم بریم، بر حسب دنیا ها، والا اونجا به این معنا وجود نداره. نه شب وجود داره، نه روز وجود داره، نه خواب به این معنی که ما در دنیا داریم که نتیجه خستگی این بدن، بدن ناسوتیه، اون بدن با این بدن فرق میکنه. پس شب و روز به این معنا وجود نداره، ولی از حیث این که احاطه به دنیا داره، بله مثلا در قرآن داریم که یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، صبح و شب آتش رو بر اهل فرعونی ها عرضه می دارن، بشمین جایگاه شما تو جهنم اینجاست، تو برزخ. قیامتی برپا شد میگن برید داخل جهنم. این صبح شب، یعنی صبح شب دنیا، صبح شب دنیا این آتش رو بر اونها عرضه می دارن، نه اینکه خود مثلا برزخ هم صبحی داشته باشه شبی داشته باشه یا تاریک باشه روز بشه، این حرفا نه.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد. و یه سوال پیامکی دیگه از شنونده با نام خانم یا آقای مهرجویی از سبزوار، گفتن صدقه دادن به خیشاوندان مستمند نسبت به دیگران اولویت دارد؟
بله اولویت داره، چون دو تا خاصیت داره، یک صله رحم، دو صدقه. به غیر خیشاوند فقط صدقه، دیگه صله رحم حساب
نمیشه.
ولی به خیشاوند که میدی صله رحم هم حساب میشه، دو تا دو وقت صله رحم با همه عظمتش. نکته بعد این که لازم هم نیست که حالا بهش بگی من دارم شما صدقه میدم، او خیال میکنه شما مثلا بهش هدیه دادید، خیال میکنه مثلا شما براش کادو فرستادید.
عنوانش هر عنوانی میتونه باشه،
هر عنوان شما لازم نیست، حتی صدقه واجب مثلا زکات، البته زکات و واجبات رو به واجب و نفقه نمیشه داد.
درست،
مثلا به فرزند خودش بخواد زکات بده یا پدر مادرش یا همسرش، نه، اونایی که واجب و نفقه هستن نمیشه زکات واجب، ولی مستحب میشه به اونها هم داد. ولی غیر این واجب و نفقه ها حتی شما زکات واجب هم میتونید بدید، لازم هم نیست بهشون بدید من دارم فطریه ما به شما میدم، که ممکنه تحقیر بشن، ممکنه ناراحت بشن که حالا مثلا چرا ما رو اینجوری مثلا با اون رفتار کرده، نه او خیال میکنه شما بهش هدیه دادید، خیال میکنه بهش عیدی دادید، مثلا حالا عید فطره شما بو عیدی دادید، هیچ اشکال نداره. پس بله پاسخ سوالشون مثبته و بهتر هم هست، اونا در اولویتن مادامی که وجود دارن و مستحقن. عرض کردم که دو تا خاصیت داره، هم خاصیت صدقه رو داره، هم خاصیت صله رحم رو، که صله رحم خیلی وسعت زیادی داره، داریم در روایت که صله رحم عمر رو طولانی میکنه، شهرها رو آباد میکنه، اون از کنم که روزی رو زیاد میکنه و سکرات موت و اینها رو از بین میبره. یعنی یک صله رحم اینقدر خاصیت داره، بله از این حیث هم خیلی مهمه.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب استاد محمدی بزرگوار. فرصتمون زیاد نیست جناب استاد، یه سوال دیگه اگر اجازه بدید من بخونم از شنونده با شماره 912-2997. گفتن در مورد عبارت سکلت کعمک که امام بهور ابن یزید ریاهی فرمانده لشکر یزید گفت بیشتر توضیح بدید.
ما تو کتاب عشق معرفتی مطرح کردیم، سه چهار تا نکته اونجا گفتیم راجع به این موضوع.
درست،
حالمش که در الان به ذهنم هست بعضیش عرض میکنم. نکته اول اینه که خب هور کار خیلی بدی کرد، اومده جلو امام حسین و خانم اهل بیتش رو گرفته و نمیذاره امام اون رایی که خودش میخواد انتخاب بکنه. این کار کار بسیار بدی است از لحاظ قوه، شاید مثلا ما نظیرش کم داشته باشیم. نکته دوم که بعضی ها خیال میکنن که این کلمه فحشه، در حالی که این دعاست، نفرینه، نفرین هم خودش از نیست، دعاست،
دعای منفی، مثلا
دعای منفی فحش نیست.
ناسزا نیست
یه نفرینه و نفرین هم جا داره، کسی که اینجوری برخورد میکنه این نفرین براش جا داره. بعضی میگن که خب چرا خور مقابل مثل نکرد، اگه میکرد دیگه کافر بود. بگه فاطمه زهرا دختر پیغمبر که معصوم است، که آیه تطهیر بر اسمتش دلالت داره، همه مسلمان ها قبول دارن، این مادر به اعضای تو بنشینه، دیگه از دین خارج شده، بنابراین نمیتونست چنین حرفی رو بگه.
آرزوی مرگ امام معصوم رو در حقیقت داره،
همین این که بخواد امام معصوم بمیرد و وقت مادرش اونم باز معصومه هست، بخواد
اون هم به عزای این فرزند بشه.
اگه چنین چیزی میگو از دین خارج شده بود و اصلا قابل قبول نبود. نکته آخر این که اینو قبول داریم که حر آدم با ادبی بود، یکی از عواملی که حر رو عاقبت به خیر کرد همین ادبش بود، که آخرش نجات پیدا کرد و به اوج اعلی رسید دیگه.
بله،
از قعر جهنم با به عالی ترین درجه بهشت پر کشید.
شهادت در رکاب از سایر
بله. یکی از علل و عواملش همین ادبش بود. اینو قبول داریم که خور آدم با ادبی بود و لزوما آدمی با امام حسین علیه السلام بود، حرمت امام حسین نگه می‌داشت. با اینکه از لحاظ سیاسیشون کاملا منحرف بود. از طایفه بنی تیم بود که اینا عثمانی بودن، یعنی اموی بودن. درست نقطه مقابل بنی هاشم. و لذا عبیدالله بن زیاد هم اکثر فرماندهان لشکرش رو از این طایفه انتخاب کرده بود که خیالش راحت باشه که اینا از لحاظ سیاسی مخالفن با امام حسین. و از اون حیث اینجوری بود، ولی آدم با ادبی بود، حرمت امام حسین نگه داشت. همون روز اول امام حسین بهش گفت خب شما برو با سپاه خودت نماز خون، من با سپاه خودمون و نخیر ما هر دو سپاه به شما اقتدا میکنیم. این رفاقت، این همراهی آخر دستشو گرفت و نجاتش داد.
خیلی ممنونم از شما. انشالله که هممون تو زندگیمون یه همچین دستاویزی داشته باشیم، یه همچین نکته‌ای باشه که بتونیم انشالله مطمئن باشیم اگر راهی رو خطا رفتیم خدا آقا سید الشهدا کمک میکنه و دستمون رو بگیره. متشکرم از شما جناب استاد و سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی همراهیمون کردید. انشالله که خدا خیرتون بده. تا فرصت دیگه و برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یه بار دیگه راه‌های ارتباطی رو عرض کنم: 025-329-10551 و سامانه پیام کوتاه 3553. التماس دعا. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان. هر نفسم گرم نام توست، آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. ربات جراحی سینا، اولین ربات جراح ساخت ایران. جراحی روباتیک به کمک رایانه پدیده نسبتاً جدیدی در دنیاست. کشور امریکا برای نخستین بار در سال 2000 میلادی به فناوری ربات جراح دست پیدا کرد و ربات جراح داوینچی حدود 20 سال در انحصار این کشور بود تا اینکه محققان ایرانی توانستند برای نخستین بار سامانه بومی جراحی رباتیک سینا را بسازند که در واقع یک سامانه جراحی رباتیک از راه دور است. در این سامانه دسته‌های موجود در کنسول جراحی حرکات دستان جراح را ثبت و همزمان ربات‌های جراح بر بالین بیمار همان حرکات را در بدن بیمار به اجرا درمی‌آورند. تصویر فضای داخلی بدن بیمار نیز با استفاده از یک ربات تصویربردار در صفحه نمایشگری در کنسول جراحی به جراح نشان داده می‌شود. ربات‌های جراح بر بالین بیمار به جای ایجاد شکافی بزرگ برای ورود دستان جراح، هر کدام از یک شکاف 5 میلیمتری وارد بدن بیمار می‌شوند و همان حرکاتی را که دستان جراح در کنسول جراحی انجام می‌دهد در بدن بیمار تقلید و اجرا می‌کنند. از نکات درخور توجه در ربات جراحی سینا، امکان ارتباط اینترنتی بین ربات‌های دریافت کننده حرکات دستان جراح در کنسول جراحی با ربات‌های جراح بر بالین بیمار می باشد که با استفاده از این قابلیت پزشک جراح می تواند در دورترین نقاط کشور یا حتی بر روی یک ناو اقیانوس پیما از راه دور عمل جراحی را به طور کامل انجام دهد. دقت بالای ربات جراحی سینا بگونه است که وقتی جراح دست خود را 1 سانتی متر حرکت دهد، ابزارهای جراحی رباتیک در داخل بدن بیمار 1 میلیمتر حرکت می کنند و به این ترتیب دقت حرکتی تا 10 برابر افزایش می یابد و جراح می تواند حرکات بسیار ظریف را در مقیاس بزرگتر انجام داده و ربات همان حرکات را در مقیاس کوچکتر اجرا کند. همچنین این سامانه قابلیت حذف لرزش دستان جراح و اجرای جراحی با حداکثر ثبات و کیفیت حرکات را داراست. در حالی که ربات‌های جراح در برخی کشورهای پیشرفته جهان نیز تولید و در حال استفاده است، مزیت‌های چشمگیر ربات جراح ایرانی سینا همچنین هزینه‌های نسبتاً پایین تعمیر و نگهداری آن باعث شده تا بسیاری از کشورها برای خرید این ربات ایرانی ابراز تمایل کنند. از جمله کشور اندونزی که از سال 2021 میلادی ربات جراحی ایرانی را جانشین نمونه امریکایی آن کرده است.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
رادیو معارف. www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، همراهان، سلام. سلامی به بلندای نام ایران تقدیم شما. سربلندی، موفقیت، پیروزی، تندرستی آرزوی ما برای شماست، چون شما هستید ما در کنارتونیم. بذارید امروز یه تشکر ویژه بکنم از اون معارف یاران عزیزی که خیلی فعالن و در کنار ما هستن. انتظار ما این هست که تک تک شما فعالیت هاتون رو در این عرصه زیاد بکنید تا شما هم جزء برگزیده های معارف یاران رادیو معارف باشید. خیلی خوش اومدین. اگر از حال و احوال ما هم بپرسید، خوبیم، ملالی نیست جز دوری شما. یاد این نامه‌های افتادم که زمانی که این فضای مجازی نبود، این امکانات رسانه‌ای نبود، وقتی می‌خواستیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، حرف بزنیم، باید خودکار و قلم رو برمی‌داشتیم، کاغذ رو می‌آوردیم، می‌شستیم و چند خط می‌نوشتیم. چقدر زیبا بود، چقدر دلنشین بود، چقدر ماندگار بود، چقدر خوب بود. یاد جبهه و جنگ افتادم و اینکه در اون دوران هم باید همین گونه با خانواده‌ها گفتگو می‌کردیم. گرامی بدارم یاد و خاطره همه کسانی که برای بودن امروز ما امروز نیستند. درود و سلام خدا بر همه اونها. خب بریم اولین کار که مربوط میشه به سرکار خانم راضیه علی اکبری رو به اتفاق هم بشنویم.
به نام خدا، سلام و درود به شما. در مغازه تأسیسات کار هستم، جایی که مردم قطعا یک بار رو مراجعه کردن که اون نیاز خونشون برطرف بشه. من میخوام گفتگو کنم با مسئول و صنعتگر این رشته، با من همراه بشید. سلام و خدا قوت به شما.
سلام، از آینده مخلص شما هستید.
بزرگوارین، بفرمایید که از نظر شما که در صنعت هستید، مسئولیت پذیری چی تعریف میشه؟
مسئولیت پذیری از لحاظ کار ماها کلن طبق قانون و ضوابطی که به ما معرفی کردن داریم انجام میدیم. دیگه گریز از این برنامه ای یه خورده تخطی اگه بخوایم بکنیم، چون ما زیر نظر مهندسین هستیم داریم کار میکنیم، اونا میتونن بالاخره رو قضیه ما ایراد پیدا بکنن و تایید نکنن کارمون.
شده وقت و بی وقت بهتون زنگ بزنن، حالا برای یه نفر مشکلی پیش اومده از نظر لوله کشی ساختمان یا تأسیسات، و شما اون احساس مسئولیت داشته باشین بریم و کارشون رو راه بندازین یا نه؟
بله، منم سعی میکنم هیچ وقت گوشی موبایلم خاموش نباشه. من به صرف این قضیه بالاخره آشنایی هستن که او شبی نصف شب هم هست که زنگ میزنن برای لوله کشی آبی و میبینی لوله هاشون میپکه از هم دیگه پوسیده، مجبور میشم شب نصف شب هم که باشه به خاطر دوست داشتن رفاقایی که اینجا داریم بریم کارشون انجام بدیم.
خدا خیرتون بده. و اگر یک جوان بخواد بیاد در کنار شما کار آموزی کنه، اولین نکته‌ای که بهش یاد میدین چیه؟
سعی بکنه تو کارش وجدان کاری داشته باشه، سعی بکنه نسبت به بقیه تا اونجایی که در توانش الگو یاد بگیره و سعی بکنه بالاخره بهتر از بقیه کارشو اجرا کنه.
و نمره شما از نظر مسئولیت پذیری خودتون از 20 نمره؟
سعی میکنم حد نهایتش داشته باشم. خوشبختانه تا حالا هم حتی لوله کشی گاز که زیر نظر شرکت ملی گاز مردودی نداشتم، ولی بازم هنوز میگم کم دارم، هنوز میگم از بابت بالاخره تأسیسات حس میکنم در نهایت آخر آخر نیستم، ولی نمره 18 به خودم میدم.
انشاءالله که موفق و پاینده باشید. بسیار ممنونم که در این گفتگو با من شرکت کردید و از همه شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم.
باشگاه مردمی معارف یاران،
معارف یاران. راضیه خانم دست درد نکنه. چند تا نکته. یک، حتما سوالات رو قبل از این که بری سراغ گزارش و بخوای گفتگو انجام بدی برای خودت دسته‌بندی کن، ببین که چه سوالاتی رو باید مطرح بکنی یا چه سوالاتی رو مطرح بکنی خوب هست و مردم منتظر شنیدنش هستن. سوال مسئولیت میکنی از دوست عزیزمون، ایشون گریزی به چیز دیگه میزنی، یعنی هماهنگی بابت این که در ارتباط با چی میخوای صحبت بکنی یا اگر انجام شده هم ضعیف بوده. سوالت رو مشخص بکن، ببین چه سوالی رو میخوای بپرسی، بر اساس اون اقدام بکن. ولی کارت خوبه و آینده خوبی هم در عرصه گزارشگری خواهی داشت، به شرط اینکه گوش به حرفای ما هم بدی. دست درد نکنه. بریم کار سرکار خانم اندلیبی که عضو جدید باشگاه ما هم هستن، ضمن اینکه خوش آمد میگیم بهشون، رو بشنویم.
به نام خدا. سلام و درود خدمت تک تک شما مهربانان. آیا تا به حال از خودتون پرسیدید که تو شرایط سخت به چه کسی باید پناه برد؟ همونطور که میدونیم زندگی مجموعه ای از قله ها و دره هاست. گاهی اوقات بالا هستید و گاهی اوقات پایین. ما به عنوان انسان همیشه در معرض شرایط سخت قرار گرفتیم و چالش ها و مشکلات برای همه آدم های دنیا وجود داره. تمام انسان‌ها فارغ از ثروت و قدرتی که دارند همواره با چالش‌ها و مشکلاتی توی زندگیشون روبرو هستند. باید پذیرفت که مشکلات هم بخشی از زندگیه که مانند طوفان راه گریزی از اونها نیست. اما این نکته را به یاد داشته باشید که هیچ طوفانی تا ابد پایدار نبوده. سختی‌ها و مشکلات صیقل دهنده یا خالص کننده انسانه که موجب ساختن شخصیت میشن.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
خب خیلی متشکرم از خانم اندلیبی، دست شما درد نکنه. اگر بخواید عضو باشگاه ما بشید میتونید عدد 58 رو به سرشماره 1058-82 ارسال بکنید یا اینکه سری بزنید به پیام رسان بله، اونجا @ معارف یاران رو جستجو بکنید و بیایید عضو باشگاه ما بشید. تو این دوره همیه بزرگی که ما در رادیو معارف فراهم کردیم با ما همراه بشید. درود بر شما، تا فردا، خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
برنامه معارف یاران رو شنیدید. خیلی خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های عزیز بابت همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. چهارشنبه است، هفتم شهریور ماه 1403 شمسی، 23 روز از ماه صفر 1446 هجری قمری و افتخار داریم با شما باشیم. در این عصر زیبا و دلنگیز و البته نسبتاً گرم تابستانی. و امیدوارم که شما هم تا این ساعت روز به همتون خوش گذشته باشه و در ادامه روز هم پر از برکت بتونید لحظه ها و ثانیه ها رو سپری